الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد و به دنبال جواب به آن مطالبی را ذکر کردن. اصل این توهم این بود که فرمودن مشهور بین نحویین آن است که فعل دلالت بر زمان می کند و فرق میان فعل و اسم در همین است که اسم دلالت بر زمان ندارد ولی فعل دلالت بر زمان دارد. فرمودن ولیکن این سخنی که بین نحویین مشهور شده است کلامی است که صحیح نیست و حق آن است که فعل دلالتی بر زمان ندارد. برای اثبات مدعای خودشون صاحب کفایه دو تا دلیل و دو تا مؤید بیان فرمودن. از مجموعه اینها سه موردش را گفتیم، یعنی دو تا دلیل صاحب کفایه را گفتیم، مؤیدش را هم یه دونه را بیان کردیم، بقیه کلام فی المؤید الثانی. الان موضوع بحث این جلسه ما مؤید دوم است. خلاصه اش را بگوییم تا توضیح بدهیم. صاحب کفایه می فرماید اگر این سخن نحویین صحیح باشد که فعل دلالت بر زمان می کند، فعل ماضی بر زمان گذشته و فعل مضارع بر زمان حال و استقبال، اگر این سخن صحیح باشد ما خلاف این را نباید پیدا کنیم، یعنی نباید جایی پیدا کنیم که فعل ماضی دلالت بر استقبال کند یا فعل استقبال دلالت بر ماضی کند، در صورتی که ما خلاف این مسئله را پیدا کرده ایم. اگر حرف نحوی ها تکرار میکنند، اگر حرف نحوی ها صحیح باشد که فعل دلالت بر زمان می کند، فعل ماضی زمان گذشته، فعل مضارع زمان حال، و اگر این حرف صحیح باشد خلاف این را ما نباید پیدا کنیم، ما نباید جایی پیدا کنیم که فعل ماضی دلالت بر زمان استقبال داشته باشد یا این که فعل مضارع دلالت بر زمان ماضی داشته باشد، خلاف این را نباید پیدا کنیم. در صورتی که می فرماید ما برای شما مثالهایی می زنیم، خود نحوی ها هم قبول دارند که فعل ماضی دلالت بر استقبال می کند، فعل مضارع دلالت بر زمان ماضی می کند، توجه فرمودی بر زمان ماضی می کند. خب اگر این حرف نحوی ها صحیح هست چجوری شده است که فعل ماضی استقبال را می رساند، فعل مضارع زمان گذشته را میرسانه؟ پس معلوم است این سخن صحیح نیست که اینها میگن فعل دلالت بر زمان داره. خب چی اون موارد؟ حالا دقت کنید، اونجایی که فعل ماضی دلالت بر زمان استقبال میکنه کجا هست؟ این مثالهایی که صاحب کفایه میزنند همه نحوی ها هم قبول داره. میفرماید اگر کسی اینطور بگوید یجیع زیدون بعد آمن، یجیع و زیدون بعد آمن و قد ضربه قبله و ایامن. تکرار میکنم جمله را خوب توجه کنید، یجیع و زیدون بعد آمن و قد ضربه قبله و ایامن. معنای این جمله چی میشود؟ این میشود که زید یک سال دیگر میآید، یجیع و بعد آم، زید یک سال دیگر می آید، در حالی که اون موقعی که می آید به چند روز قبلش کسی را زده است و قد ضربه قبله و ایام. خب شاهد ما در کجاست؟ این کلمه ضربه. الان این کلمه ضربه که در اینجا بیان کرده، شما بفرمایید این ضربه مال زمان ماضیه یا مال سال آینده است؟ بفرمایید مال چه هست؟ زمان ماضی یا سال آینده؟ سال آینده دیگه. یجی و زیدان بعد آمن، هنوز نیامده زید، زید هنوز نیامده، یک سال بعد خواهد آمد. وقد ضربه، اون سال بعد که می آید، همین تاریخی که مثلا فرض بفرمایید الان هشتم ذیحجه است، سال بعد همین هشتم ذیحجه می آید، در صورتی که دو سه روز قبلش کسی را زده است. خب الان زید زده؟ ضربه یعنی زید زده است یا هنوز نزده است؟ بفرمایید زده یا نزده؟ شک دارید زده یا نزده؟ نزده، سال بعد می خواهد بزن. پس این ضربه اینجا چه می کنه؟ شما که می گویید ضربه دلالت بر ماضی می کنه، این ضربه باید زدنش قبل از اخبار من باشه، در صورتی که این سال بعد می خواهد بزن. پس معلوم می شود که فعل ماضی دلالت بر زمان گذشته ندارد. اگر دلالت دارد چطور یه دفعه عوض شده، معنای استقبال اینجا به خودش گرفته؟ این مثال مال اونجایی که ماضی به معنای استقبال باشه، و اما مثال مال اونجایی که مضارع به معنای گذشته باشه. میفرماید این جمله، این جمله را دقت کنید، اینطور میفرماید قد جاء زیدون، قد جاء زیدون امسه، قد جاء زیدون امسه و هو یضرب، زید دیروز آمد در حالی که شخصی را داشت میزد. الان باز شاهد ما سر این یضرب هست. یضرب الان مال کیه؟ مال دیروز است یا مال فردا؟ مال دیروز است دیگه. قد جا زیدون امسه، زید دیروز آمد در حالی که همون دیروز داشت میزد. خب الان یضرب در زمان ماضی استعمال شد، نه در زمان استقبال، داره خبر از دیروز میدهد. خب این چه فعل مضارعی است که دلالت بر استقبال میکند در حالی که الان مربوط به زمان ماضی و گذشته می شود؟ صاحب کفایه می فرماید ببینی هم در ماضی ماده نقص پیدا کرد سخن نحوی ها بفرمایید، و هم در چی؟ و هم در مضارع سخن نقص پیدا کرد. فقط قسم جمیع ما ذکرنا، این که نحوی ها بیان کردن ماضی برای زمان گذشته، مضارع برای زمان استقبال، این حرف تمام نیست. ماده نقضش هم همین مواردی که گفتیم. بعد از این صاحب کفایه میفرماید فتعمل، یه فتعملی اینجا میزنن که ظاهرن این فتعمل را هم وارد است و محشیم برمودن باید این فتعمل را بزنیم. فتعمل که چی؟ فتعمل صاحب کفایه میفرماید در این دو مثال ماضی و مضارع در همون زمان گذشته و حال استعمال شده. خوب دقت کنید، در هر دو مثال ماضی در ماضی استعمال شده است، مضارع هم در زمان حال، منتها ماضی و حال نسبت به اون فعلی که در جمله هست. خوب دقت کنید تا این را توضیح بدهید. یک وقت ماضی نسبت به زمان تکلم است، این یه نوع ماضیه. یک وقت ماضی نسبت به آن فعلی است که در جمله هست، بازم درست نه. حالا مثال اول را با هم بررسی میکنیم. یجی و زیدون بعد آمن، زید یک سال دیگر می آید و قد ضرب قبلهو به ایام. این ضربه الان در معنای ماضی استعمال شده، منتها ماضی نه نسبت به زمان تکلم، ماضی نسبت به چی؟ اون یجی او بعد آمن، یک سال میاد قبل از اون یک سال. ببینید قبل یعنی همون زمان ماضی، منتها ماضی نسبت به اون فعلی که در جمله هست، نه ماضی نسبت به زمان تکلم. اشتباه از اینجا ناشی شده که خیال کردن ماضی یعنی ماضی نسبت به زمان تکلم، گفتن خب اینجا هنوز ماضی نیست که. نه، ماضی به نسبت الالفعل الذی فی الکلام، نسبت به اون فعلی که در کلام است، یعنی الان ماضیه. دوباره عبارت را دقت کنید، یجیع زیدون بعد آمن، یجیع را در نظر بگیرید، وقد ضرب قبلهو، یعنی قبل از این مجیع. پس اون ضربه نسبت به این مجیع می شود چی؟ ماضی دیگه، ماضی نسبی می شود در اینجا، یعنی به نسبت الی هذا الفعل. مثال دوم هم همینطور است.
گفتیم جا از ایدون امسه و هوا یزره بود. زید دیروز آمد در حالی که مشغول زدن بود. این یزره بود را وقتی که با اون جا به سنجیم دلالت بر زمان حال میکنه، یعنی در همون حال آمدن مشغول زدن بود. پس یزره بود معنای زمان حال است، منتها نه حال نسبت به زمان تکلم، بلکه حال نسبت به همون مجیعش، یعنی در همون حال مجیع مشغول زدن بود. خب این الان میشه فعل حال دیگه، فعل مضارع در زمان حال استعمال شده است. فتلخص من ما ذکرنا، این مؤید لذا فرمود مؤید است، این دلیل نیست چون قابل مناقشه است. هر چیزی که قابل مناقشه باشد به عنوان مؤید مطرح میکنن نه به عنوان دلیل. پس مغالطه در این مؤید ناشی از اونجا شده که ماضی و حال را نسبت به زمان تکلم سنجیده اند. گفته خب نسبت به زمان تکلم ماضی نیست، در صورتی که ماضی و حال را ربع ما نسبت به اون فعلی که در جمله هست می سنجد. فلذا این دو مثالی که در اینجا بیان فرمود ماده نقضی برای فرمایشات نحویین نمی شود. این معید می رود کنار، اما اون دو تا دلیلی که قبلا بیان فرموده و اون معید اولی را هم که قبلا بیان فرموده اون به قوت خودش باقی است. و نظر صاحب کفایه همین است که الفعل لا يدل على الزمان، فعل دلالت در زمان نمی کند. اون جمله یادتون نره ها، جمله که گفتیم صاحب کفایه نمی کند فعل هیچ نوع دلالتی بر زمان ندارد. نه، الفعل لا يدل على الزمان، ببینم بعدش میگید یا نه، دلالتن وضعیتن و انما يدل عليه دلالتن عقلیتن اذا اسند الى الزمانی. اذا اسند الى الزمانی، قیودش همه را داشته باشید، اذا اسند الى الزمانی يدل على الزمان دلالتا عقلیتا. خب این را بخوانیم تطبیق کنیم، بحث جدیدی شروع میشه. هنوز تو همین مقدمه سوم هستیم ها، بحث جدیدی شروع میشود که حالا این را بخوانیم که این دیگه از بحث قبلی باقی نمانده باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. و ربما یعید ذالک، چه بسا تأیید میکنن زالج، زالج یعنی عدم دلالت فعل بر زمان، زالج رو توجه بفرمایید. ربما یؤید ذالک، تأیید میکنن عدم دلالت فعل را بر زمان. چی تأیید میکنن؟ ان الزمان الماضی فی فعله، زمان ماضی در فعل ماضی. و زمان حال اول استقبال فعل مضارع لا یکون ماضیا او مستقبلا حقیقتا، حقیقتا ماضی و مستقبل نیست لا محاله، بل ربما یکون فی الماضی مستقبلا حقیقتا، فعل در ماضی مستقبل است مثل هم مثال اولی. و فی المضارع ماضیا کذلک یعنی حقیقتا، کذلک یعنی همون حقیقتا. و انما یکون ماضیا او مستقبلا فی فعلهما، فعل ماضی و مستقبل می شود در ماضی و مضارع، فعل ما یعنی ماضی و مضارع، بل اضافه ماضی و مستقبل حقیقی نیست، بلکه ماضی و مستقبل چی می شود؟ نسبی می شود، اضافه یعنی نسبی می شود. کما یظهر، حالا این مثال اول مال کجا هست؟ اونجایی که فعل ماضی به معنای چی آمده باشد؟ استقبال آمده باشد. کما یظهر من مثل قولهی یجیعنی زیدون بعد آمن، پیش من می آید زید بعد از یک سال دیگر، و قد ضربه قبله به ایام. این ضربه الان در اینجا صیغه ماضی است، ولی حقیقتاً چیه؟ استقبال است، چون سال آینده میخواد بزنه، هنوز که نزده است. و قوله، این مثال دوم، اونجایی که فعل مضارعه ولی به معنای ماضی آمده، جا از ایدون فی شهر کذا و هو یضرب فی ذلک الوقت، زید در ماه گذشته آمد در حالی که میزد در آن وقت، او فی ما بعده فی ما مضا، یا بعد از اون در زمان گذشته. الان شاهد ما سر همین یزربه هست، این یزربه الان مال کیه؟ ماه گذشته. خب ماه گذشته استقبال یا ماضیه؟ ماضیه، یزربه آمده ولی به معنای ماضی میشه. پس نتیجه میگیریم اینی که نحوی ها گفتن حرف تمامی نیست. به دنبالش می فرماید فتعمل جیدن، این فتعمل جیدن همون مطلبیست که خدمتون عرض کردیم که در اینجا هر دوتا درست است، یعنی در اولی ماضی به معنای ماضی، در دومی هم مضارع به معنای حال است، ولیکن ماضی و حالی که به چی باشد؟ نسبت به زمان تکلم نه، نسبت به فعل گذشته خوده. اگر این دوتا رو با فعل قبل خودشون بسنجیم، اولی ماضیه، دومی هم چیه؟ مضارعه. بله نسبت به زمان تکلم بسنجیم، البته این اشکال وارده، ولی در ماضی و مضارع لازم نیست حتما نسبت به زمان تکلم باشه. نسبت به اون فعل قبلی خودشون هم باشد چیه؟ کفایت میکنه. این بحث فعل در اینجا تمام شد. عنایت بفرمایید در ذیل همین بحث فعل صاحب کفایه بحث حرف را مطرح میفرماید. بحث حرف را میفرماید اشکالی نداره. حالا که ما در رابطه با فعل نظر شخصی خودمون را بیان کردیم، چون نظر صاحب کفایه مخالف با مشهور است دیگه که فعل دلالت بر زمان نمی‌کنه، میفرماید در حرف هم ما با مشهور مخالف هستیم، در معنای حرفی هم ما با مشهور مخالف هستیم. حالا چون در فعل گفتیم حرف خودمون را، بگذارید در باب حرف هم حرف خودمون را بزنیم و مخالفت خودمون را با مشهور بیان کنیم. عزیزانی که کفایه را از اول حضور داشتن، از اول سال تحصیلی، این بحثی که الان میکنیم کاملا این بحث قبلا گذشته در تفاوت بین معنای اسمی و معنای حرفی، یعنی مطلب جدیدی اینجا نیست، دقیقا همون مطالبی است قبلا همون اول کتاب صاحب کفایه بیان فرموده دوباره الان اینجا تکرار همون ما سبب میشود. البته فقط فرقش این است که اینجا یه مقدار واضح تر و یک مقدار روشن‌تر مطلب را بیان می‌فرماید، چه نسبت به اون مطالبی که اول کتاب خوندیم هم صراحتش بیشتر است، هم بیانش واضح‌تر و روشن‌تر. خب برای اینکه این مطلب روشن بشود، ما اول نظر مشهور را بگوییم، بعد نظر صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف و ادله‌ای که صاحب کفایه بر حرف خودش دارد. اما کلام مشهور، مشهور اینطور فرموده اند در باب معانی ما دو سنخ معنا داریم، یکی معنای اسمی و یکی معنای حرفی. معنای اسمی جوهره اش با معنای حرفی فرق میکنه. خوب دقت بفرمایید کلام مشهور روشن بشه تا بعد اشکال صاحب کفایه انشاءالله واضح بشه. پس مشهور نظرشون این است که معانی به دو قسم تقسیم می شود، معانی اسمیه و معانی حرفیه. این معانی اسمی و حرفی جوهره و ذاتشون با هم فرق می کنند. خب مل فرق بین هما چه فرقی این دوتا دارند؟ فرموده ان معنای اسمی اون معنایی است که واضح او را مستقل جعل کرده است، مستقل وضع کرده است، ولیکن معنای حرفی اون معنایی هست که واضح اون معنا را در ضمن غیر وضع کرده است. پس به این پس خوب دقت بفرمایید، همه ی حرف ما اینجا، پس تفاوت بین اسم و حرف در موضوع له است، یعنی موضوع له اسم مستقل است، ولیکن موضوع له حرف چیه؟ فی ضمن الغیر است. حالا مثال بزنیم تا روشن بشه. فرموده است مشهور ما یک کلمه ابتدا داریم و یک کلمه من داریم، هم من دلالت بر ابتدا می کنه، هم این کلمه ابتدا دلالت بر ابتدا می کنه. ولی چه فرقی بین اینها هست؟ یه وقت میگیم سرت و من البصره الی الکوفه، اونجا هم ابتدا را می فهمیم. یه وقت هم میگیم ابتدا و سیری من البصره، ابتدا سیر من از اینجا هم ابتدا را می فهمیم. من فرق بین الابتدا این، هر دوتا ابتدا است، ولی فرقشون چیه؟ فرموده است، مشهور فرموده است، کلمه ابتدا دلالت می کند بر معنای ابتدا مستقلا، نه در زندگی از خودش ابتداییت فهمیده می شود. فرموده ام ولیکن من اینطور نیست، من اگرچه از او ابتداییت فهمیده می شود، اما این فی ضمن الغیر است، یعنی حتما قبل از من باید سرتو باشد، بعدش هم باید بصره باشد تا من معنا بدهد، و الا من اصلا معنا نمیدهد جدای از غیر خودش. کلمه ابتدا معنای ابتداییت را میرساند، به هیچ چیزی وابستگی ندارد، خودش معنای ابتدا را میفهماند. ولیکن کلمه من معنای ابتداییت را مستقلا نمیرساند، حتما باید در قالب یه جمله‌ای باشد، سرتو من البصره، یه سرپایی قبلش باشد، یه بصره ای بعدش باشد، تا از این من معنای ابتدایی فهمیده بشه. و الا شما یه من خالی بگذارید، هیچ کس از این مطلبی نمیفهمد، هیچ مطلبی از اون فهمیده نمیشه. فنا انا علا عنایت بفرمایید، حرف مشهور روشن بشود. مشهور میفرماید اگرچه هر دو تا دلالت بر ابتدا میکنند، هم کلمه ابتدا هم کلمه من، ولی بینها ما بون بعید، بین اینها فاصله عظیمی است. و اون این است که کلمه ابتدا معنای ابتداییت را میرساند مستقلا من دون حاجت الى زمیمت الغیر الیه، احتیاجی ندارد چیزی کنار ابتدا بذارید تا معنای ابتداییت فهمیده بشود. ولیکن کلمه من اینطور نیست، ابتداییتی که از من میخواهیم بفهمیم این چی میشود؟ فی ضمن غیر میشود. خوب توجه کنید، سوال میکنم جواب بفرمایید تا با هم برویم جلو. حسب بنابراین معانی اسمی مستقلا یا فی ضمن الغیر مستقلا، معنای حرفی چی میشود؟ خب این یک سوال. سوال دوم اینجا هست، همش حرف هم اینجا هست. این استقلالی که در معنای اسمی هست و این فی ضمن الغیر که در معنای حرفی هست، این کجا قرار گرفته است؟ در موضوع له قرار گرفته است. یعنی واضح قید استقلال را برده تو موضوع له است و قید فی ضمن الغیر را برده در موضوع له. پس تفاوت بین اسم و حرف در موضوع له است، موضوع لهشون با هم فرق میکنه. توجه فرمودید؟ خب این کلام مشهور را میگذاریم این طرف، انشاءالله تا به حال واضح شد. بریم سراغ کلام صاحب کفایه. برای این که فرمایش این محقق عظیم روشن بشود، یه مقدمه کوتاهی میگیم. اینا رو قبلا گفتیم ها، حالا تکرار است و تذکر. و اون مقدمه این است که در باب الفاظ ما دو مرحله داریم، دو تا مرحله را باید از هم تفکیک کنیم. یک مرحله، مرحله موضوع له است که مربوط به واضع میشه. یک مرحله، مرحله استعمال است که مربوط به متکلم میشه. فرق بین مرحله موضوع له و استعمال در الفاظ، ما دو مرحله داریم. یه مرحله، مرحله موضوع له، واضع میاد یه لفظی را برای معنایی قرار میدهد. این کار من و شما نیست، این کار واضع است، به او برمیگردد. بعد از آنی که واضع موضوع له را انجام داد، مرحله بعدی استعمال است. یعنی اون لفظ را من میام استعمال میکنم. استعمال دیگه مربوط به واضع نیست، استعمال مربوط به چی میشه؟ متکلم میشه. این استعمال دیگه مربوط به من میشه. پس در الفاظ ما دو تا مرحله داریم، یکی مرحله موضوع له، یکی مرحله استعمال. خب حالا که این مطلب روشن شد، بیان فرمایش صاحب کفایه. صاحب کفایه به مشهور میفرماید این که شما گفتید فرق بین معنای اسمی و معنای حرفی این است که معنای اسمی مستقل است، معنای حرفی فی ضمن الغیر است، تا اینجا را قبول داریم، اینجا را با شما همراهیم. معنای اسمی مستقل است، معنای حرفی فی ضمن الغیر است، این قدم اول را با شما همراهیم. ولیکن شما گفتید این تفاوت در موضوع له است، صاحب کفایه میفرماید نه، اینجا ما با شما موافق نیست. تفاوت بین معنای اسمی و حرفی در مرحله استعمال است، نه در مرحله موضوع. یعنی متکلم وقتی که میخواهد ابتدا را استقلالا بیان کند، از اسم استفاده میکند. وقتی که میخواهد ابتدا را در ضمن غیر بگوید، از حرف استفاده میکند. ولی از نظر واضع هیچ فرقی نیست، موضوع له هیچ فرقی ندارد. موضوع له کلمه ابتدا با موضوع له کلمه من از نظر موضوع له هیچ فرقی نمی کنه، هر دو تا به معنای ابتدا هستند. ولیکن تفاوت بین الاسم و الحرف به مرحله استعمال برمیگردد، نه به مرحله وضع، کاری موضوع له نداره. تفاوت هست. خوب دقت بفرمایید، صاحب کفایه قبول دارد حرف مشهور را در اصل تفاوت که بین اسم و حرف تفاوت است، بلوجدان روشنه، حرف حتما باید قبل و بعدش چیزی باشد تا معنا بدهد، اسم احتیاج به قبل و بعد ندارد. ولیکن صاحب کفایه میفرماید این تفاوت بین اسم و حرف به مرحله استعمال برمیگردد، یعنی به مقام تکلم برمیگردد، نه به واضح، به جنب واضح ربطی ندارد. واضع آمده برای معنای ابتدا، هم کلمه ابتدا را عوض کرده، هم کلمه من خدا حافظ رفته. ما هستیم که متکلم هستیم در مقام استعمال. اگر میخواهیم ابتدا را به معنای استقلالی بیان کنیم، از اسم استفاده میکنیم. اگر بخواهیم ابتدای فی ضمن الغیری را بیان کنیم، از چی استفاده میکنیم؟ از حرف استفاده میکنیم. این مدعای صاحب کفایه، پس صاحب کفایه استقلال و فی ضمن الغیر بودن را کجا انداختن؟ در مرحله بگید در مرحله خب حالا که مدعای صاحب کفایه روشن شد، بریم سراغ دلیله. مد دلیل و علاقه شما چه دلیلی بر این معنا دارید؟ یا صاحب کفایه چه میفرمایید؟ تفاوت در موضوع لنیست، تفاوت در مرحله استعمال. دو تا دلیل دارد صاحب کفایه که در اینجا بیان میفرماید. دلیل اول میفرماید، اگر خوب دقت کنید، میفرماید اگر قرار باشد این لحاظ فی ضمن الغیر بودن، چون در ضمن غیر بودن یه لحاظ است، یعنی یه تصور ذهنی است که من در ضمن غیر تصور میکنم او را، میفرماید صاحب کفایه میفرماید اگر قرار باشد این لحاظ فی ضمن الغیر بودن در موضوع له افتاده باشد، لازمه اش این میشود که معنای حرفی بشود یک امر ذهنی، چون فی ضمن الغیر بودن یه لحاظ است. اینا رو مقدمات رو خوب دقت کنید. فی ضمن الغیب بودن یعنی یه لحاظ و تصوره. تصور هم چیه؟ یک امر ذهنیه. اگر این فی ضمن الغیب بودن در موضوع اون له حرف قرار داشته باشد، لازمه اش این میشود که موضوع اون له حرف بشود یه امر، یک امر، بگید با من یک امر. وقتی که ذهنی شد دیگه بر اون سیر و بسته خارجی منطبق نمیشه. وقتی میگم سرت و مدل بسطه و کبه، اون خارجه، ابتدای سیر من خارجه. اگر لحاظ در ضمن غیر را جزء موضوع اون له بدانیم، یعنی جزء موضوع اون له بدانیم، معنای حرف یه امر ذهنی میشود، چون لحاظ امر ذهنیه. بنابراین معنای حرفی میشه کلی عقلی. کلی عقلی یعنی جاش در موطنه دیگه منطبق بر خارجیات نمیشود. وقتی شما میگی سرت و مدل بسطه الی کوفه، اون ابتداء خارجی را میخوای بگی یا ابتداء در ذهنت را؟ ابتداء خارجی را میخوام بگم. در صورتی که اگر ما بگوییم لحاظ فی ضمن الغیری در موضوع له حرف افتاده، تو موضوع لهش افتاده، خب معنای حرف میشه اصلا یه امر ذهنی، یه امر ذهنی میشه. وقتی که امر ذهنی شد دیگه منطبق بر امور خارجیه، به خلاف این که بگیم لحاظ در مقام استعمال است. لحاظ در مقام استعمال مشکلی نداره، چون من هر معنایی را که میخوام استعمال کنم باید تصور کنم. پس لحاظ طبق کلام مشهور اگر تفاوت تو موضوع اون له بیفته، یعنی لحاظ فی ضمن الغیر بودن در معانی حرفی، سوال میکنم جواب بفرمایید، این لحاظ فی ضمن الغیر امر خارجی یا ذهنیه؟ ذهنی. مرحبا. لحاظ یعنی تصور دیگه. این لحاظ فی ضمن امر ذهنیه، این غیر انداختی تو موضوع اون له، یعنی میگید موضوع اون له یه امر ذهنیه. خب اگر موضوع اون له من یه امر ذهنی باشد، دیگه این منطبق بر ابتداهای خارجی، پس این جمله شما اصلا غلطه. میگید سرت من البسرت الی کوفه، چون جمله من خارجی ما اصلا نداریم، من میشود یه امر ذهنی، چون شما غیر رو تو موضوع اون له انداختی دیگه، یعنی غیر ذهنی بودن رو انداختی تو موضوع اون له، یعنی موضوع اون له شما یک تصور محض ذهنی میشود، به تعبیر منطقی ها کلی عقلی می شود. کلی عقلی دیگه لا یصدق علی الخارجی ها، کلی عقلی بر خارجی ها صدق، صدق ها دا اقلن. این دلیل هم. و اما دلیل دوم را دقت کنید، دلیل دوم یه دلیل نقضیه. چقدر ریبا صاحب کفایه می فرماید، می فرماید اگر لحاظ فی ضمن الغیر بودن در معنای حرفی داخل در موضوع له باشد، می فرماید لحاظ استقلالی بودن هم در اسم باید داخل در موضوع له بشه، چون فرقی بین لحاظه نیست، هیچ فرقی بین اینها. اگر در حرف لحاظ فی ضمن الغیب بودن جزء موضوع له شده، در اسمم لحاظ استقلالیه دیگه، چون در اسمم استقلالا لحاظ می کن. این لحاظ استقلالی هم در اسم باید جزء موضوع له بشه. خب بشه، صاحب کفایه میفرماد اگر لحاظ استقلالی در اسم جزء موضوع اون له بشه، باز معنای اسمی میشود یه امر ذهنی دیگه، منطبق بر امور خارجی، منطبق بر امور خارجی نمیشه. در صورتی که ما میدانیم که این معانی اسمی و حرفی میخوان منطبق بر خارج بشن. پس دلیل دوم بذار یه بار دیگه تکرار کنم. صاحب کفایه میفرماید اگر شما بگویید حرف چون لحاظش فی ضمن الغیر است، پس بنابراین موضوع اون لش میشه فی ضمن الغیر. میفرماید خب در اسمم لحاظش استقلالیه، خب اینم جزء موضوع اون له میشود. یعنی اسم وضع برای اون معنایی که مقید باشد، ببین مقید باشد به لحاظ استقلالی، خب اون وقت این معنای اسمی هم باز دوباره ذهنی میشود. الاشکال الاشکال، یعنی این معانی اسمی هم مقید به قید ذهنی میشود، میشه کلی عقلی. وقتی شد کلی عقلی، کلی عقلی موطنش در کجاست؟ در خارج و در ذهن. در ذهن موطنش میشود، در ذهن خب بشود. میگیم خب اگر موطنش در ذهن میشه دیگه معانی اسمیه بر مصادیق خارجی منطبق نمیشه، وقتی این مشکل به وجود میاد. وقتی که من میگم ابتدا، یعنی ابتدای ذهنی دیگه بر اون ابتدای خارجی منطبق نمیشه. بنا ان علی هذا صاحب کفایه میفرماید تلخص من جمعی ما ذکرنا، این که ما تفاوت بین اسم و حرف را قبول داریم که یکی استقلالیه یکی فی ضمن الغیر است، ولی این دو تا لحاظ را در مقام موضوع اون له نباید داخل کنیم و الا همین مشکل ها به وجود میاد. فرق بین اسم و حرف را استقلالی بودن و فی ضمن الغیر بگید در یک کلمه، در کدام مقام قرار بدیم؟ مقام استعمال. اکثر در مقام استعمال قرار میدهید. میفرماید در اینجا دیگه مشکل حل میشود. خوب دقت کنید، یه مشکلی در اینجا هست که میفرماید این مشکل حل میشود. چی اون مشکل؟ میفرماید از طرفی همه بزرگان گفتن معانی اسمی کلی هستن، معانی اسمی کلی هستن، یعنی وضع عام است و موضوع هم چیه؟ عام است، معانی اسمی کلی هست. از طرفی وقتی که این معنای اسمی را میخواهیم استعمال کنیم باید لحاظ کنیم، وقتی که لحاظ کردیم جزئی میشه. خب اینجا اشکال شده چگونه یک معنای واحد هم کلی باشد هم جزئی باشد. تکرار میکنم اون اشکال را ببینید. صاحب کفایه میفرماد با حرف ما این اشکال حل میشه. این اشکال این است که معانی اسمی همه میگن کلیه، همه اصولی این قبول دارن، چون وضع عام موضوع الله هم وقتی میگیم رجل این معناش یه معنای کلیه، وقتی میگوییم ارزم به حضور شما انسان معنای کلی میدن، حیوان معنای کلی میدن. پس اینها از طرفی معناشون کلیه، از طرفی وقتی من این الفاظ رو میخوام استعمال کنم باید اینها رو لحاظ کنم دیگه. وقتی که لحاظ کردم این وجود ذهنی سبب چی میشود؟ تشخص و جزئیت میشود، چون وقتی اونها رو تصور میکنم میشن جزئی، تشخص پیدا، یعنی وجود ذهنی پیدا میکنن. وجود ذهنی سبب چی میشود؟ تشخص. پس این جزئی میشه. چگونه میشود که یک معنا در آن واحد هم کلی باشد و هم چی باشد؟ جزئی باشد. صاحب کفایه میفهمن با حرف ما این مشکل حل میشود. چی میگیم؟ میگیم این معانی که کلی هستن به اعتبار مقام موضوع له است، جزئی هستن به اعتبار مقام استعمال است. پس دو تا مقام میشود، مشکل حل میشود. شیء واحد در مقام واحد نمیتواند هم کلی باشد هم جزئی، اما ما دو مقام برای شما درست کردیم، یه مقام موضوع له بگی یه مقام استعمال. این معنای اسمی در موضوع لهی که واضع وضع کرده این کلی بوده، اما من متکلم وقتی میخوام استعمال کنم چون باید او را لحاظ کنم و لحاظ وجود ذهنیه و وجود ذهنی سبب تشخص میشه، در مقام استعمال جزئی میشه. لا تفاوت و لا تناقض، اینجا نه تفاوت است و نه تناقض، چون یکی به مقام وضع بفرمایید و یکی به مقام استعمال ولی، یعنی جمع بین کلیت و جزئیت میشود، ولی به این نحوی که هیچ محذوری در اون وجود ندارد، لان احدهما فی مقام الوضع و الاخر فی مقام. بعد میفرماید فتأمل جیدا، بر این مطلب ما خوب تأمل بفرمایید، چون که قدمهای بسیاری از کهول و بزرگان در اینجا لغزیده است. چون مشهور نظرشون همین است دیگه، فرق بین اسم و حرف در مرحله موضوع الله است. صاحب کفایه ظاهرا حالا تو این جای تا اون جایی که ما اطلاع داریم، البته اطلاع 100% کامل نداریم ولی تقریبا اطلاع کاملی داریم، اولین نفری است که مخالفت با مشهور کرده است و در باب معنای حرفی حرف جدیدی آورده و فرموده است که فرق بین معنای حرفی و اسمی در مرحله موضوع له نیست بلکه در مقام استعمال است. و این هم عدل، این هم بحث رو البته قبلا هم داشتیم، آخر بحث خود صاحب کفایه هم میگه البته ما این بحث رو قبلا گفتیم، دوباره هم اینجا گفتیم، میفرماید که اشکال نکنید که این تکرار است و تکرارم به شخص عالم سزاوار، میفرماید نه در اینجا یه نکته جدیدی برای شما گفتیم و اون نکته جدید همین بود که الان اشاره کردیم، حل اشکال جمع بین کلیت و جزئیت، که الان برای شما این قبلا نفرموده بود، این الان فرمود که بر اساس تحقیق صاحب کفایه ما میتوانیم بگیم معانی اسمی هم کلیت بگیم هم کلی هستن در مرحله و جزئی هستن در مرحله استعمال علاما بینا. به خاطر همین فائده میفرماید این را ما تکرار کردیم نسبت به مطالب گذشته. حالا این را تحقیق کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم لا بأس به صرف عنان الکلام الى بیان ما بهی یمتاز الحرف اما ادا، یعنی ما ادای حرف، ما ادای حرف ها معنای اسمی میشود، ما به الامتیاز حرف از معنای اسمی به ما یناسب المقام. خب چرا سراغ حرف رفتید؟ یا صاحب الکفایه بحث شما در فعل بود، از فعل یه دفعه رفتید سراغ حرف. میفرماید لأجل الاضطراد فی الاستدراک، اضطراد به معنای کامل بودن و عظم و جامع بودن، لأجل الاضطراد فی الاستدراک به خاطر جامعیت در این بحث استدرادی، چون بحث فعل و اینا استدرادی بود دیگه، بحث ما در مشتق ما به فعل داری نداشتیم، حالا که آمدیم در فعل میفرماید حالا که آمدیم وارد این فعل شدیم دیگه معنای اسمی و حرفی هم بگیم که اقسام سگانه کلمه دیگه کامل بشه، چون وقتی که از فعل بحث کردیم کلمه سه قسم است دیگه، فعلش را گفتیم، بیان معنای حرفی و معنای اسمی را هم بگیم اطراد ها یعنی جامعیت حاصل بشود در تمام اقسام کلمه دیگه، همه رو بحث کرده باشید. لعجل الاطراد، اطراد یعنی جامعیت، فی الاستدراد فی تمام الاقسام، یعنی اقسام کلمه، چون کلمه سه قسم دارد دیگه، اسم و فعل و حرف، فعلش را گفتیم، اسم و حرف هم که الان میگیم دیگه بحثش کامل میشه. فعلم انه شن چنین است و ان اشتهر بین الاعلام ان الحرف ما دل على معنا فی غیره، مشهور است بین بزرگان اصولیین حرف اون چیزی است که دلالت میکند بر معنای در ضمن غیر، وقد بیناه، صاحب کفایه هم خودشون اول همین نظر مشهور را داشتن ها، وقد بیناه، ما تبیین کردیم این نظر مشهور را، فی الفوائد، یک کتاب مختصری دارد صاحب کفایه به نام فوائد الاصول که قبل از کفایه نوشته بودند، فوائد الاصول قبل از این کفایه نوشته بودند، توجه فرمودید، بعدن کفایه را نوشتن دیگه اون کتاب تقریبا منسوخ و متروک شده. در اون کتاب فوائد الاصول صاحب کفایه نظرشون موافق با مشهور بوده، ولی بعدن که خب مطالعات و تحقیقات را ادامه دادن نظرشون عوض شده و این نظری را که الان میخواهیم بله لذا میفرما در فوائد ما موافق با مشهور بودیم، بیان و فی الفوائد بیان کردیم نظر مشهور را در فوائد الاصول، به ما لا مزید علی، توضیحی که دیگه بالاتر از اون توضیحی وجود ندارد، الا که اینجا برگشته در کفایه، الا انک عرفت فی ما تقدم، ما تقدم نمیدونم که این مقدمات 13 گانه که هستی مقدمه دوم بود، مقدمه دوم بود و مقدمه دوم، عرفت فی ما تقدم دانستی، عدم الف، جمله ها را دقت کنید، کلمات را دقت کنید، از تو کلمات خیلی راحت میتوانید پیچ مسئله را حل کنید، عرفت در ما تقدم عدم فرق بین او یعنی بین حرف و بین الاسم به حسب المعنا، بگید به حسب المعنا یعنی مقام موضوع لفظ، احسن، به حسب المعنا یعنی به حسب و انه یعنی این معنا فیه ما یعنی چه در اسم و چه در حرف، لم یلحظ فیه لحاظ نشده است فیه یعنی در اون معنا و موضوع له الاستقلال و بالمفهومیه ولا عدم الاستقلال بها یعنی به اون مفهومیه، پس فرق بین اسم و حرف کجاست؟ میگه در مقام استعمال. و انما الفرق هو انه، یعنی این حرف، وضع لیستعمل و شده است برای اینکه استعمال شود. و اورید منه، یعنی از اون حرف، معنای اون حرف، حالتا لغیرهی و به ما هو فی الغیر. و وضع غیره، غیره یعنی غیر حرف که همون اسم باشه، و شده از این اسم لیستعمل و اورید منه معناه به ما هو و علی و علیه، یعنی بنابر این فرقی که گفتیم، علیه یعنی بنابر این فرقی که ما بیان کردیم، یکون و کل من الاستقلال بالمفهومیه در اسم و عدم استقلال بالمفهومیه یعنی در حرف. انما اعتبر، همه حرف همین جا هست، این فرق هست، اما انما اعتبر این فی جانب الاستعمال، در مرحله استعمال و تکلم، لا فی المستعمل فی، یعنی موضوع له، در مرحله موضوع له تفاوتی ندارد. لیکون بینهما، تا بوده باشد بین اسم و حرف تفاوتون به حسب المعنا، نه به حسب معنانی، معنا یعنی موضوع له، به حسب معنا و موضوع له نیست، واضع همه را برای یه معنا عوض کرده. ما این که در مقام تکلم اگر استقلالی باشه اسم را به کار میبریم، اگر فی ضمن الغیر باشه حرف را به کار میبریم. فلفظ الابتدا، نتیجه لفظ ابتدا، لب استعمل فی المعنى العالی، ابتدا الان معنای اسمیه، اگر استعمال بشود در معنای عالی، یعنی فی ضمن غیر اگر بشه، خب بفرمایید این سوال الان اینجا به تناسب این عبارت، طبق فرمایش صاحب کفایه، اگر ابتدا را گفتیم و معنای فی ضمن الغیر را اراده کردیم، مجاز می شود یا مجاز نمی شود؟ مجاز نمی شود، صاحب کفایه به مجاز نمی شود. چرا؟ چون مجاز یعنی استعمال در غیر ماوضع له، در صورتی که ما گفتیم اسم و حرف موضوع لهشون یکیه دیگه، چون یکی گفتیم یکیه دیگه، نتیجهش این میشه دیگه، وقتی که موضوع له یکیه، اسم را گفتیم و معنای حرفی را قصد کردیم، مجاز نیست، چون در غیر موضوع له استعمال نشده. همه زور ما همینه دیگه، میخواهیم بگیم که ما با اینها موضوع لهشون یکیه، وقتی که موضوع لهشون که، پس لایلزم المجازیه، مجاز لازم نمیاد. لذا می فرماید فلفظ الابتدا لب استعمل فعل معنی العالی و لفظت و من استعمال بشود فعل معنی الاستقلالی، لما کان مجازن، کان از همیش میخور به اون استعمال، لما کان این استعمال مجازن و استعمالن لهو، یعنی استعمال برای اون ابتدا فی غیر ما و زعله. و این کان، کلمه دقت کنید جمله را چه زیبا هست، و ان کان این استعمال به غیر ماوضع له، در غیر ماوضع له نیست، به غیر ماوضع له، یعنی استعمالتون استعمال غیر ماوضع له است، ولی موضوع له همون موضوع له می شود. فل معنا فی کلیهما، معنا در هم کلیهما، یعنی چه در اسم و چه در حرف، فی نفسه کلی طبیعی، کلی طبیعی است، یسلق علی کثیری، یعنی در هر دو تا چی میخواد بگه این جمله؟ کلی طبیعی است و علا کسیری، میخواد بفرماید هم در اسم هم در حرف و از عام است و بگید دنبالش را موضوع له، برخلاف مشهور که میگفتن در حرف و از عام موضوع له خاص، نه خیر، در هر دو تا و از عام است و موضوع له عام، کلی طبیعی است و علا کسیری. اما و مقیدن باللحاظ الاستقلالی او العالی، اگر مقید بشود این معنا به لحاظ استقلالی یعنی در اسم، اول عالی یعنی در، مقید بشود کلیون عقلی، دیگه کلی طبیعی نمیشود، اگر مقید بشود به لحاظ میشود کلیه. چرا؟ چون لحاظ امر ذهنیه، لحاظ امر ذهنی، چون لحاظ یعنی تصور دیگه، لحاظ امر ذهنی، اگه موضوع له را مقید به لحاظ کردید، چه لحاظ استقلالی چه لحاظ عالی، این معنای شما دیگه کلی طبیعی نمیشه، میشه کلی عقلی، یعنی جاش میشه تو ذهن دیگه، قابل صدق بر خارجیات نمیشه. و مقیدن باللحاظ الاستقلالی او العالی کلی عقلی. و ان کان، حالا جمع بین کلیت و جزئیت، کلی میشود از یه جهت، و ان کان یعنی اون معنا، ضمیر کان میخوره به معنا، و ان کان این معنا به ملاحظه ان لحاظه وجود او ذهنن، به ملاحظه این که لحاظه، یعنی لحاظ این معنا، وجود او ذهنن، وجود ذهنی معنا می شود، این معنا به این لحاظ کان جزئیا ذهنیا، جزئی ذهنی می شود. چرا جزئی ذهنی می شود؟ این چرا شده دقت کنید؟ چون لحاظ یعنی وجود ذهنی، وجود هر کجا باشد سبب تشخص می شود، چه در خارج چه در ذهن. یعنی این لحاظی که الان شما کردید در همین آن این وجود تشخص پیدا می کند، یعنی جزئی می شود. این لحاظ یک لحاظ خاصی می شود، یک لحاظ جزئی می شود. لذا می فرماید به ملاحظت ان لحاظهو، یعنی لحاظ معنا، وجودهو ذهنه، وجود ذهنی معنا می شود، کان جزئیم ذهنیم. چرا؟ فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد و إن كان بالوجود الذهني، اگر چه به وجود ذهنی باشد حالت چی را پیدا می کند؟ تشخص را پیدا می کند. فهم و تأمل فيما وقع في المقام من الاعلام من الخلط والاشتباه، مغالطه ای که اونها کرده اند. چی اون مغالطه؟ واقع عطف تفسیر است. اشتباه چی داره تفسیر می کند؟ اشتباه را توهم کون الموضوع له او المستعمل فی فی الحروف خاصن، گفتن موضوع له در حرف خاصن و از آن بگید و از آن موضوع له خاص، به خلاف ما ادا، به خلاف ما ادای حرف. ما ادای حرف یعنی چی؟ یعنی اسم. و از آن موضوع له آم، صاحب کفایه می فرماید نخیر این حرف درست نیست. حالا دو تا دلیلش را ببینید، پشت سر هم بیان می کنن. به خلاف ما ادا فإنه یعنی موضوع له عام، یعنی در ما ادا که همون معنای اسمی شه موضوع له عام میشه. ولیت شعری، حالا از اینجا شروع میکنه، ولیت شعری ان کان قصد العالیت فیها، اگر بوده باشد، عالیت یعنی چی؟ فی ضمن الغیر احسن، ان کان قصد عالیت یعنی فی ضمن الغیر، فیها یعنی در حروف، موجبا لکون المعنا جزئیه، اگر موجب می شود که این معنا جزئی بشود، فلم لا یکون قصد الاستقلالیت فی، چرا نمی بوده باشد قصد استقلالیت فیه یعنی در اسم، موجبا لهو، لهو یعنی لکون المعنا جزئیه، چرا اونجا موضوع له خاص نمی شود؟ در حرف میگید چون که لحاظ فی ضمن الغیر است، فی ضمن الغیر می شود، پس معنای حرفی می شود چی؟ موضوع له می شود خاص. صاحب کفایه میگه خب لحاظ استقلالی هم، لحاظ استقلالی هم مثل لحاظ عالی میماند دیگه. اگر در اسم در حرف موجب این میشود که موضوع له خاص بشه، چون میگید لحاظ فی ضمن الغیر سبب چی میشود؟ جزئیت. میگیم خب در اسمم لحاظ چی داریم؟ استقلالیت داریم، خب این لحاظم باید سبب بشود که اسم موضوع له چی باشد؟ خاص باشد، لکون المعنا بله فی موجبا له، یعنی معنا جزئی بشود. و هل یکون ذالک، و آیا می بوده باشد ذالک یعنی این کون المعنا جزئیان، الا لکون هذا القصد، مگر به خاطر اینکه هذا القصد یعنی قصد استقلالی بودن، لیس مما یعتبر فی الموضوع له ولا المستعمل فی، معتبر نیست در موضوع له مستعمل فی، بل فی الاستعمال، بلکه در استعمال معتبر می باشد. وقتی که در اسم اینطور هست، فلم لا یکون فیها، پس چرا نمی بوده باشد، یعنی این حاضر قصد، لا یکون مخرب قصد، یعنی این قصدی که گفتیم چرا نمی بوده باشد، فیها یعنی در حروف، کذالک یعنی در مقام استعمال. چرا در اسم میگید قصد استقلالی میخوره به مقام استعمال، موضوع لا جزئی نمیشه؟ خب در حرف هم چرا اینطوره؟ در حرف هم بگید فی ضمن الغیر میخورد به مقام استعمال و موضوع لا جزئی نمیشه. کیفه، چگونه این قصد به موضوع له بخورد؟ کیفه را ببین چجوری معنا میکنه، چگونه این قصد به موضوع له بخورد؟ و الا لازمه اش این میشود، اگر لحاظ در ضمن غیر، اینو دقت بفرمایید، اگر لحاظ در ضمن غیر بیفتد توی موضوع له، مشکلش این میشود که موضوع له ما امر ذهنی میشود، دیگه منطبق بر خارجیات نمیشود. و الا لازم ان یکون معامل متعلقات یعنی حروف، چون حروف در ضمن غیر هستن گاهی به اینها میگن متعلقات، لازم ان یکون معامل متعلقات غیر منطبقت علی الجزئیات الخارجیه، دیگه منطبق بر جزئی خارجی نمیشود. چرا؟ لکونها یعنی لکون این حروف، علی هازا یعنی بنابر این که این فی ضمن الغیب در مقام موضوع له باشد، ها الهازا یعنی در مقام موضوع له باشد، لکونها یعنی لکون حروف، الهازا بنابراین که لحاظ فی ضمن الغیر در موضوع له باشد، این حروف میشوند چی؟ کلیات عقلیه، اینا کلی عقلی میشوند. والکلی العقلی لا موتن له الا ذهن، کلی عقلی هم هیچ آگاهی ندارد مگر اون وقت مشکلی میشود که فسیر و والبصره و والکوفه فی سرت من البصره الی الکوفه لا تکاد و تصدق علی السیر والبصره والکوفه، دیگه بر اون سیر و بصره و کوفه خارجی صدق نمی کند دیگه، چون شما گفتید این لحاظ در موضوع لا افتاده، لحاظ که بیفته تو موضوع لا مقید به وجود ذهنی میشه، هر چیزی که مقید به وجود ذهنی بشه بعد کلی عقلی میشه، کلی عقلی هم هیچ وقت بر خارج صدق نمی کند. لا تکاد و تصدق، چرا لا تکاد و تصدق؟ لتقیدها، به خاطر تقید این سیر و بصره و کوفه ها، یعنی ها دل امور الثلاثه، چون این ستا مقید میشن به معتوب رفیه القصد، به اون معنایی که معتبر شده است در او، قصد یعنی همون لحاظ ذهنی، منظور از قصد همون لحاظ ذهنی میشود. فتسیر و این امور سگانه عقلیتن فیستحیل و انتباقها علل امور خارجیه، دیگه منطبق بر امور خارجی نمیشود. و به ما حققناه، یعنی با این تحقیقی که ما بیان کردیم، گفتیم چی؟ گفتیم فرق بین اسم و حرف در کجا هست؟ در مرحله استعمال جمع می شود بین جزئیت و کلیت. کسی بگه آقا معنای اسمی کلیه و در این حال هم چیه؟ جزئیه. کلیست به لحاظ مقام وضع، جزئیست به لحاظ مقام استعمال. و به ما حققناه یوفق بین جزئیت المعنى الحرفی بل الاسمی، که از یه طرف بگیم جزئیه و صدق علل کثیرین، از یه طرف هم بگیم صدق بر کثیرین، یعنی چیه؟ کلی هست. و ان الجزئیته، وقتی میگیم جزئی به اعتبار تقید المعنا به لحاظ فی موارد الاستعمالات